می ایران مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. انشاءالله که وقتتون بخیر باشد و سلامتی و صحتمندی برخوردار باشید، در کنار خانواده اوقات به خوبی سپری گردد. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران در سه شنبه 25 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با چهارم ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و 15 جون سال 2021 میلادی. ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه شب خوش آمدید. شبتون بخیر یاران. برنامه امشب ما بخش سیاسی، جریان شوم، فرهنگ نامه، نمایش، تکرار راز تندرستی و تکرار نعمت جوانی. درود بر شما که قصد همراهی دارید یاران. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
سخن رهبری معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری با ملت ایران. بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از محل ساخت خانه های جدید برای افراد آسیب دیده از سیل در ناحیه عبدالرحمن جامی و تمدید 3 مدت حضور موقتی کارگران مهاجر غیر مجاز در روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران چهارشنبه 16 ایون ساعت 19 به صورت زنده و مستقیم با ملت ایران سخن خواهند گفت. این سخنرانی همزمان از رادیوهای برونمرزی جمهوری اسلامی ایران نیز پخش خواهد شد. سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی از شبکه‌های تلویزیونی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و سایت و صفحات خامنه‌ای.ir در شبکه های اجتماعی به صورت زنده نیز پخش خواهد شد. همچنین در صفحه رسمی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی در فضای مجازی نوشته شده است: گاهی یک رأی هم تأثیر گذار است. هیچ کس نگوید رأی من تنها چه تأثیری دارد. در متن صفحه رسمی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای در فضای مجازی با انتشار تصویر آمده است: گاهی یک رأی هم تاثیرگذار است. هیچ کس نگوید رأی من تنها چه تأثیری دارد. گاهی یک رأی یا چند رأی در سرنوشت یک کشور اثر می‌گذارد. مردم ایران هم از آمادگی خود برای حضور در انتخابات گفتند و از نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری درخواست کردند تا با تبیین و روشنسازی برنامه‌های خود شرایط را برای یک انتخاب خوب و حضور پرشور مهیا کنند.
امروز اومدیم به میان مردم.
بله، اومدیم بین مردم تا ببینیم مردم اسلام شهر تصمیم گرفتن به رأی دادن یا ندادن. خانم شما تصمیم گرفتید ان شاء الله
حتما. برای رأی دادن حتما این کار انجام میدم. چون سرنوشت خودمونه.
هر رئیسون بمیاد اول بین الله برای خدا کار کنه.
همونجوری که شهیدان خونشون رو تو راه اسلام گذاشتن، ما وظیفه‌مونه که به احترام خون شهدا بریم پای صندوق‌های رد.
نیا که باید یکی باشه که واقعا لایق این ملت باشه به نظر من.
فکر می‌کنی در مورد
من؟ در موردش فکر می‌کنم چون کشورم دوستش دارم.
بله آقای سلام، اینا رو پخش کنید. ملت در مضیقه ان آقا جون.
ما اگه یه خورده مطمئن بشیم رسیدگی میشه، به خدا رأی میدیم. کشورمونه، مملکتمونه.
آقا مردم همه وطن رو دوست دارن. هیچ کی
اگه میگه دست بزن
وطن بعدش نمیاد. همه عاشق وطن هم.
موظفیم که رأی بدیم، ولی به من کارمند، به کارگرا، به بیکارا هم برسه.
آقا دست خود ماست، انتخاب درست کن. درست رئیس جمهور درست بیاد بالا، انتخاب درست، کار درست.
شما یه کاندیدی پیدا کردی که میتونه واقعا درست کنه؟
بله میتونه درست کنه، به شرطی که کمکشون کنم، مردم هم کمکشون.
به خدا دو رأی میدیم، کل خانواده اونم رأی میدم. چرا ندیم؟ رأی مگه چه خرجی هزینه بر ما داره؟ ولی وضعو درست کنم. بابا برنج شده کلید 42,000 تومان.
کسی هم نمیتونه من القا کنه که به کی رأی بدم یا به کسی رأی ندم. من از رئیس جمهور آینده‌م اینو میخوام، تبعیضو برداره، شفاف سازی کنه، قانون برای همه یکی باشه.
برای که مشکل داری برو رأی تو بده. رأی نمیدی که فرد میگی چرا بدتر شد؟ رأی تو بده بگو چرا اینجوری شد. رأی نمیده یارو، رأی نمیده، هیچ کار نمیکنه. فرد میگی چرا مملکت اینجوری؟ رأی برو بده بگی آقا من رأی دادم اینجوری شده.
رأی میدیم آقا.
دلیلش
بالاخره کشورمون، مسئولیتش رو گردنمون. این چه حرفیه؟
یعنی چی؟
یعنی اینکه بالاخره دوست داریم کشورمون.
شما دستمتون رو گرفتین؟
برای چی؟
برای رأی دادن.
بله حتما.
حتما رأی نمیدین؟
چرا رأی میدیم؟
حالا یعنی چی؟ الان دو دلی چجوری؟
ما دو دل، سه دل، چهار دل.
چهار دل.
شما دستمی میگیریم رأی میدیم. رأی که میدیم.
رأی ما درست میشه؟
بله درست.
مطمئنی؟ درست میشه آقا؟
بله. 100% درست میشه.
امیدوارم این شخصی که میخواد بیاد بشه نفر اول، خب توجه به چی نداشته باشه، مبارزه کنه با فساد و دزدی و رانت و اینا. مشکل عمل میشه.
یوسف سلامی،
جهانی نصر،
خبرگزاری صدا و سیما،
اسلام شمس.
انتخابات ریاست جمهوری ایران در دیگر کشورها هم به طور همزمان برگزار خواهد شد.
داستانه 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری کشورمان، سفارت ایران در اسلام آباد و دیگر کنسولگری های کشورمان در پاکستان شرایط لازم را برای حضور پرشور هموطنانمان در انتخابات فراهم کردند. بر همین اساس هموطنانمان می توانند با حضور در شهرهای کراچی، لاهور، کویت و اسلام آباد پایتخت پاکستان در شعب اخذ رأی حضور یابند و رأی خود را به صندوق بیاندازند. با توجه به شرایط کرونایی، رأی دهندگان می توانند از ساعت 8 صبح الی 6 بعد از ظهر با رعایت نکات بهداشتی در شعب اخذ رأی حضور یابند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
روز جمعه همزمان با برگزاری 13 دور انتخابات ریاست جمهوری در سراسر ایران و دیگر کشورهای جهان، در ایتالیا هم صندوق‌های اخذ رأی مستقر خواهد شد. حمید بیات، سفیر کشورمان در ایتالیا، ضمن اعلام آمادگی کامل نمایندگی‌های ایران در این کشور برای برگزاری باشکوه انتخابات، مشارکت حداکثری شهروندان ایرانی را موجب تشکیل دولتی مقتدر برای پیگیری مؤثر مطالبات داخلی و بین‌المللی کشورمان دانست.
ما در ایتالیا دو حوزه انتخابی خواهیم داشت، در شهر روم در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران و در میلان در محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران این انتخابات برگزار خواهد شد. زمان انتخابات هم از ساعت 8 صبح به وقت محلی تا 18 بعد از ظهر خواهد بود.
حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
در جمهوری قزاقستان 3 حوزه اخذ رأی در 3 شهر این کشور
برای ایرانیان مقیم جهت حضور در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده شده است.
همزمان با داخل کشور این انتخابات رو ما انشاءالله در قزاقستان هم خواهیم داشت، در نورسلطان به عنوان پایتخت جمهوری قزاقستان و همچنین در دو شهر آلماتی و آکتائو که ما سرکنسولگری داریم و تجمع ایرانیان رو داریم، انشاءالله انتخابات رو برگزار خواهیم کرد. تمام تمهیدات لازم تهیه شده، سنجیده شده و انشاءالله مشکلی نخواهیم داشت.
امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
سفارت کشورمان در ترکیه در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری برای تسهیل در حضور ایرانیان مقیم برنامه‌ای متفاوت از دوره‌های قبل دارد.
ما در ترکیه در این دوره از انتخابات 7 شعبه اخذ رأی خواهیم داشت در شهرهای آنکارا، ترابوزان، ارزروم، استانبول و ازمیر. در استانبول 2 شعبه اخذ رأی خواهیم داشت و امسال در آنتالیا هم 1 شعبه اخذ رأی دائر خواهد بود که هموطنان عزیزی که در بخش‌های جنوبی ترکیه ساکن هستند بتوانند با پیمودن کمترین مسافت به این شعبه اخذ رأی حاضر بشن و رأی خودشون رو به صندوق بیاندازن.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. رئیس جمهوری تاجیکستان از محل ساخت خانه های جدید برای افراد اصل آسیب دیده در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت خطلان در جنوب این کشور بازدید کرد. امام علی رحمان در این سفر به تعداد از ساکنان آسیب دیده اصل در روستای افتخار این منطقه کلید خانه های نو را تحویل داد. مقامات حکومتی میگویند برای ساخت 20 خانه جدید در این روستا به هر خانواده آسیب دیده 100 متر مربع زمین، 10 تن سیمان، 10 متر مکعب تخته، 2 تن میلیگرد و 100 عدد شیروانی و شیفر کمک کردند. همچنین برای هر خانواده آسیب دیده یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی، مبل و فرش اختصاص داده شده است. امام علی رحمان هنگام بازدید از محل ساخت خانه های جدید برای آسیب دیدگان از سیل خرابی آور روزهای 6 و 7 می سال جاری در روستای افتخار در ناحیه عبدالرحمن جامی با روند ساخت خطهای آبرسانی، برق و راههای ارتباطی آشنا شد و با مسئولان محلی دستور داد که هر چه زودتر ساخت و تجهیز خانه های جدید برای این افراد را به پایان رسانند. قبلا کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از تخریب 20 خانه در روستای افتخار ناحیه عبدالرحمن جامی در ولایت خطلان بر اثر باران سیل‌آسا و رانش زمین خبر داده بود که 167 نفر از ساکنان این خانه ها به محل امن کوچانده و در چادر اسکان موقت داده شدند و غذای گرم آنها نیز تامین می شود. در ناحیه فیض‌آباد آزمون عید گل‌ها با هدف تقویت حسن وطن دوستی، زیبایی پرستی و آبادانی کشور برگزار شد. توضیحات عبدالکریم پیروف، رئیس اداره رفاه اجتماعی ناحیه فیض‌آباد را میشنوید.
همسانه این چوربینی علاقه در نوریه گذاشته شده است و میبینیم که مردم نوریه فیضاباد یک روی بلند به ایدگاه آمده شده و این چوربینی رو به یک شکوه شکومت جشن گرفته شده و بود بسیار کوشش رو به اون خرج دادن دکتر که گلگشت و آبادی شدن گل زیبایی جور شده و مردم فرهنگ زیبایی پرستی، فرهنگ ملی، فرهنگ آبادانی محل و دیگر سمتایی که با سمت رشد و ایجادی ساکنان روانه نگردد ما بهتر و خوبتر شود.
یاران همراه، اکنون توجهتان را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. شیرزاد اسدوف سخنگوی رئیس جمهوری ازبکستان تاکید کرد که حمل و نقل جاده ای و راه آهن بین تاجیکستان و ازبکستان دوباره برقرار خواهد شد. سخنگوی رئیس جمهوری ازبکستان افزود این موضوع در سفر اخیر شوکت مرزیو رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان در دستور کار قرار گرفت. رادیسلاو گروگ سفیر جدید لهستان در تاجیکستان استوارنامه خود را با مظفر حسین‌زاده معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان تقدیم کرد. طرف‌ها در این دیدار درباره راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. قاسم جماعت تاخایف رئیس جمهوری قزاقستان با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان دیدار گفتگو کرد. طرف ها در این دیدار چشمانداز گسترش همکاری های راهبردی قزاقستان و امریکا در بخش تامین امنیت و ثبات در افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. صادقی مقدم معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان ایران گفت وظیفه این شورا نظارت بر انتخابات است و 300 هزار نفر از طرف این شورا بر روند برگزاری انتخابات رئیس جمهوری ایران نظارت خواهند کرد. بینار برخط با موضوع میراث خلاق مختوم قلی فراغی و ارزش‌های جهانی انسانی در دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ترکمنستان برگزار شد. در این گردهمایی دانشمندان و صاحب نظران ادبی خارجی و ترکمن و نمایندگان دفتر منطقه‌ای سازمان یونسکو شرکت کردند. صادرات فلزات و سنگ‌های گرانبها و نیمه قیمتی در تاجیکستان در 4 ماه اول سال جاری افزایش یافته است. تجارت خارجی تاجیکستان در ماه‌های ینوار و اپریل سال 2023 میلادی حدود 2 میلیارد 210 میلیون دلار برابر شده که 35.1% بیشتر از زمانی مانند سال گذشته 2020 میلادی است. رئیس جمهوری روسیه مدت حضور موقتی کارگران مهاجر خارجی را 3 ماه دیگر تمدید کرد. در فرمان ولادیمیر پوتین تاکید شده است که اگر اتباع خارجی غیر مجاز تا 15 سپتامبر با مراجعه به مرکزهای مشخص شده ثبت حضور و مجوز کار در روسیه را دریافت کنند و همچنین با قانونهای کار و اقامت پایبند باشند از روسیه اخراج نخواهند شد. امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در روسیه نیز با استقبال از این اقدام پوتین گفت اتباع غیر مجاز تاجیک اکنون فرصت بیشتری دارند تا اقدام به قانونی کردن حضور خود در روسیه شوند. باید از همه اتباع تاجیک که تا به حال برای ثبت اقامت در روسیه اقدام نکرده اند هم خواست به دفترهای خدمات مهاجرت مراجعه کنند. در ماه می سال جاری الکساندر گراوای معاون وزیر کارهای داخلی روسیه هشدار داده بود که 247 هزار تبعی غیر مجاز تاجیک در روسیه حضور دارند که اگر تا 15 ایون سال 2023 اقامت خود را قانونی نکنند اخراج خواهند شد. اما بعدا والنتینا کازاکوفا معاون دیگر وزیر کارهای داخلی روسیه و مسئول خدمات مهاجرت این کشور در سفر به دوشنبه اعلام کرد که این مهلت تا آخرهای ماه ایون سال جاری برای اتباع تاجیکستان تمدید شده است. در نوی شرطوس در ولایت خلسان در جنوب تاجیکستان 3000 شرکت کشاورزی فعالیت میکنند. شرکت دولتی استفاده مال ملک غیر معقول در این ناحیه هم به کمک کشاورزان آمده و از آنها برای افزایش محصولشان حمایت میکند. شنونده توضیحات نورعلی نورعلیزاده مدیر ثبت املاک شرکت کشاورزی ناحیه شرطوس باشد.
در کارخانه دولتی فرعی به قدری مال و ملک غیر معقول در نوی شریطوس در 3 ماه سال 2021 540 عدد عریضه ها وارد گردید. هر یک عریضه با خودی با دستخط خود شهروندان به قدری است. در حالت از طرف شهروندان پیشنهاد شدن حجت ها برای به قدری دولتی قیده زمین نزد حولگی خوجلی های دهقانی یا اینکه ابیکت های جداگانه در دوام دو روز به طریق فوری به قید گرفته می شود. در حالت مقرری باشد در دوام 7 روز کاری به قید گرفته شده به شهروندان با شادامه درباره به قیدگیری دولتی تامین کرده می شود.
تاجیکستان در 4 ماه سال جاری صادرات برق به خارج را افزایش داد و از این طریق 11 میلیون 200 هزار دلار درآمد کسب کرده است. کمیته امور تاجیکستان خبر داد که در حال حاضر صادرات برق از تاجیکستان فقط به 2 کشوری همسایه افغانستان و ازبکستان امکان پذیر است. پیش از این برق تاجیکستان به صورت محدود به قرقیزستان صادر میشد، اما بر اثر درگیری های اخیر مرزی و بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی بین 2 کشور اکنون صادرات برق تاجیکستان و قرقیزستان قطع شده است. این در حالی است که علیشر سلطان وزیر انرژی ازبکستان در صحبت با رسانه‌های کشورش گفت که سال دوم است که واردات برق از تاجیکستان به این کشور در فصل بهار و تابستان کاهش یافته است و افزود در ماه‌های می سپتامبر سال 2020 میلادی توافق برای صادرات 1 میلیارد 200 میلیون کیلووات ساعت برق از تاجیکستان به ازبکستان امضا شد که از این میزان فقط 566 میلیون کیلووات ساعت برق به ازبکستان صادر شده است. این وزیر ازبکستان خاطر نشان کرد که در این عمل هیچ کسی را نمیتوان مقصر دانست، زیرا کاهش صادرات برق به دلیل خشکسالی و کاهش سطح آب پشت صدها در تاجیکستان اجرا شده است. و افزود طبق قرارداد امضا شده بین شرکت های انرژی دو کشور در ماه می سال جاری تاجیکستان باید در فصل تابستان امسال با ازبکستان 197 میلیون 400 هزار کیلووات ساعت برق صادر کند. تالار کنفرانس دانشگاه کشاورزی شیرینشاه شاه تیمور در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان افتتاح شد. این سال مجهز با حمایت مالی بانک جهانی ساخته شده است. شنونده توضیحات زارعشا نعمت اللهیف مدرس دانشگاه کشاورزی تاجیکستان باشد.
مقصد اساسی لایحه تکمیل دادن اختصاصهای سمت اگراری می باشد و آماده نمودن متخصصان جوابگوی بازار امروزه مهنت می باشد. تالار کنفرانسی مذکور برای باز هم بلند برداشتن صفت تعلیم برای استوار نمودن سویه کسبی آموزگاران دانشگاه می تواند که سهم نظر از خود را بگذارد.
رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان گفت امسال به دلیل خطر ابتلا به ویروس کرونا برای سفر ادبای تاجیکستان به عربستان سعودی و انجام فریضه حج امکانی وجود ندارد، زیرا مقامات عربستان سعودی اعلام کردند که به دلیل گسترش ویروس کرونا امسال زائران نمیتوانند برای انجام فریضه حج به این کشور سفر کنند و تنها شهروندانی که در عربستان زندگی میکنند میتوانند فریضه حج را انجام دهند. سید مکرم عبدالقادرزاد شورای مرکزی علمای اسلامی تاجیکستان در این باره گفت که افرادی که میخواستند امسال به سفر حج بروند با توجه به ممنوع شدن سفر به عربستان سعودی میتوانند مبلغی را که میخواستند برای مراسم حج خرج کنند برای انجام امور عام المنفعه مانند کمک به یتیمان مستمندان و یا برای بازسازی خانه ها در نظر بگیرند. و با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با این مضمون که اگر میخواهید خداوند متعال سعادت دائمی شما را بر مان آورد، همیشه از نیازمندان حمایت و برای سعادت دیگران تلاش کمک کنید، به شهروندان تاجیکستان توصیه کرد برای سعادتمند شدن در دنیا و آخرت در انجام کارهای خیرخواهانه پیش قدم شوند. همچنین در ادامه رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان از شهروندانی که امسال قصد زیارت خانه خدا را داشتند اما به دلیل شرایط کرونا نتوانستند به این سفر بروند خواست پس اندازی مالی خود را برای پیشرفت و آبادانی کشور خرج کنند. شنوندگان ارجمند، در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. مسابقات مرحله سوم قهرمانی اتحادیه فوتبال کشورهای آسیای مرکزی در بخش بانوان زیر 20 سال در تاجیکستان برگزار شد. تیم بانوان زیر 20 سال تاجیکستان با هدایت الدار رحمان و سرمربی با نتیجه 3-0 مغلوب تیم قرقیزستان شد. این سومین شکست پیاپی فوتبالیست‌های بانوان تاجی در مسابقات قهرمانی اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی در بین تیم‌های جوانان زیر 20 سال زنان است. پیش از این تیم ملی تاجیکستان مقابل تیم‌های ایران 3-0 و افغانستان 1-0 شکست خورده بود. در تورنمنت کافا 2020 تیم‌های ملی فوتبال بانوان زیر 20 سال کشورهای تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرقیزستان و افغانستان حضور دارند. دیوانستا رستم و از ورزشکاران تاجیک است که سال 1955 در شهر دوشنبه به دنیا آمد و تمانیز در رشته تیر و کمان در بازی المپیک 1976 مونیخ آلمان نشان برنز را کسب کند. باید درباره وضعیت ورزش فعلی تاجیکستان اینطور اظهار نظر کرد.
امروز وقتی که من قانون رو دیدم با قانون شناسیدم در همونجا در حیرت موندم که این قدر انشاءات های 10,000 زیادتر انشاءات های ورزشی در همین مدت کوتاه در تاجیکستان ساخته شد. لیکن در اونجا اینستروکتور و دستور دهنده و مربی ها نیستن. ما این رو تیار نمی کنیم امروز. و من گفتم که برای چی در قانون همین مثلا مسئله گرفته نشده است که در این انشاءات ها باید که دستور دهنده ها مربی کار کنند. اینقدر میدان های فوتبالی که امروز ما داریم در یک اونجا ممکن اینقدر زیاد نباشد، لیکن در هر یک اونها دستور دهنده ها باید باشند که با همون اهالی، با بچه ها نورسان مشغول شوند، کار کنند و از اونها انتخاب کنند. البته سیستم کمتر دیگر کردند، لیکن امروز بسیار خرسند هستم که مثلا از طرف حکومت مرکزی دسته آمادگی منتخب تاجیکستان تاسیس داده شده.
با منصور محیدین داوری بین المللی باکس از تاجیکستان برای قضاوت در رقابت‌های باکس المپیکی 2022 توکیو دعوت شد. و از طرف گروه ویژه کمیته بین الملل المپیک در رشته بوکس در این مسابقه حضور خواهد داشت. منصور محی‌الدین متولد سال 1977 است و سال 1991 در رشته ورزشی بوکس فعالیت میکند و 5 سال عضو تیم ملی بوکس تاجیکستان نیز بوده است. دکتر نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران تاکید کرد که به زودی تولید کننده بزرگ واکسن کرونا در جهان خواهیم شد.
الحمدلله واکسن های خارجی دوباره از این هفته، حالا به دلایل بدعهدی هایی که در تامینش اونایی که قرارداد داشتیم یه مقدار ما رو در مضیقه قرار داده بودن، الحمدلله راه اندازی شد دوباره ورودش و از این هفته انشالله ما مشکلی برای تزریق نخواهیم داشت. ضمن اینکه با لطف خداوند با پیگیری مستمر یک ساله راه 20 ساله ای رو پیمودیم و اولین واکسن های تولید داخل از امروز دارن توزیع میشن. هفته دیگه دومین گروه مجوز توزیع خواهند گرفت و همینطور یکی یکی و ما انشالله تا پایان تابستان یکی از تولید کنندگان بزرگ واکسن جهان خواهیم شد.
مرکز نمایشگاه دائم ازبکستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان افتتاح شد. این نمایشگاه مساحت 600 متر مربع، محل عرضه مصالح ساختمانی، لباس و کفش، مبل، تجهیزات الکترونیکی و انواع پارچه است. وزارت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان اعلام کرده است که در این نمایشگاه زمینه امضای قراردادهای همکاری با تاجیکستان در بخش‌های تأسیس کارخانه‌های مشترک و مرکزهای فراوری محصولات بر اساس ظرفیت مواد اولیه و تقاضای بازار داخلی تاجیکستان وجود دارد. همچنین بر اساس درخواست بازرگانان تاجیک در این نمایشگاه زمینه دریافت سفارش و انتقال محصولات مورد نیاز طرف تاجیکستان از ازبکستان فراهم شده است. مقامات وزارت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان همچنین اعلام کردند که مردم تاجیکستان از محصولات ساخت ازبکستان به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب زیاد استقبال میکنند. ماده بازرگانی دو کشور در سال 2023 میلادی حدود 500 میلیون دلار بود. هم‌اکنون در ازبکستان 24 شرکت با سرمایه‌گذاری تاجیکستان و در تاجیکستان 9 شرکت با سرمایه‌گذاری ازبکستان فعالیت میکنند. مقامات دو کشور اعلام کردند که معاملات تجاری دو جانبه را به 1 میلیارد دلار در سال خواهند رساند. و روش های اطفای حریق یا خاموش کردن آتش به کشاورزان ولایت ختلان آموزش داده شد. کارکنان آتش نشانی ولایت ختلان راه های پیشگیری از وقوع آتش سوزی و اینچنین خاموش کردن آن را در مزارع کشاورزی، غلهزارها و انبارهای علف به کشاورزان آموزش می دهند. به همین هدف استادهای دائمی در ناحیه تشکیل شده است. شنونده توضیحات شهرت مرادزاده، کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان باشید.
با مقصد پیشگیری نمودن حادثه های سوختار و پیش از جمع‌آوری نمودن حاصل غلدانگی و خوراک درشت چوروا از طرف سررئیست خدمات دولتی آتش نشانی و جزء تام‌های آن در تمام خوجگی ها زمین های غلکار ستاد های دائم عمل کننده تشکیل کرده شده است که بهره بی‌تلف جمع‌آوری نمودن حاصل غلدانگی تأسیس داده شده‌اند. از این لحاظ از تمام خوجگی داران خواهش کرده می شود که پیش از آغاز نمودن حاصل غلدانگی تکنیک و تجهیزات خود را از نظارت تکنیکی گذرانده بعد با درو شروع نمایند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون دعوت میکنیم که شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده باشد که دستاوردهای سفر اخیر شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان را بررسی کرده است.
سفر روزهای 10 و 11 ایونی شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان همچنان با بازتاب ها و پیامد های همراه است. همزمان با دید و بازدید های شوکت مرزایف از شهرهای دوشنبه و خوجند مرکز ولایت سوغ در شمال تاجیکستان، اقدامات نیز در دو کشور صورت گرفت که از چند جنبه دارای اهمیت است. یکی از نکات جالب و اقدامات صورت گرفته در این زمینه افتتاحی مکتب تاجیکی در ناحیه ارگوت ولایت سمرقند ازبکستان است که با مساعدت تاجیکستان ساخته شده است. در رسم افتتاح این مکتب محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان این اقدام را به عنوان یکی دیگر از نمونه های دوستی و همکاری سودمند دو کشور همسایه عنوان نمود. و در این رابطه گفت
این مکتب در این ناحیه نه تنها یک مکتب میانه است، بلکه یک کوخی است، یک مرکز فرهنگی و معرفتی است که برای تربیت نسل نوروز خدمت خواهد کرد. ما امیدواریم که در این مکتب اون نفرانی که تحصیل میکنند، ختم میکنند، هیچ گونه فراموش نمیکنند که این کوخ کوخی دوستی، کوخی رابطه، کوخی تاریخی است که ما با ابتکار پیشوای معظم دو ملت، دو کشور عزیز افتتاح گردیده است. مکتب از پنج بلوک عبارت بوده، سه آشخانه است و طالب مجلسگاه برای 400 جای نشست، آشخانه برای 200 جای نشست پیش بینی گردیده است. همچنین بار اول میدانچه‌های ورزشی وابسته به سن سال کودکان ساخته شده است. در ناحیه ارگوت ولایت سمرقند یکی از بهترین مرکزهای علم و تربیت می شود.
واقعیت اون است که سفر شفقت میرزایف و استقبال قابل ذکر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و مقامات و مردم تاجیکستان از این سفر از نکات تاریخی و زمانی دارای اهمیت است. اکنون پس از روی کار آمدن شفقت میرزایف در سال 2016 به اصطلاح تاریخ ورق خورد. میرزایف از روزهای نخستین روی کار آمدن تلاش کرد رابطه ها را با کشورهای همسایه که در دوران کریموف و کلی دچار تنش و خلل شده بودند برقرار کند. یکی از مهمترین اقدامات او برقراری دوباره رابطه ها و گسترش آن با کشور همسایه تاجیکستان بود. اما هنوز هم برخی از مسائل و مشکلات میان دو کشور به حکم خود باقی ماندند که ریشه در دوران سیاست های ضد تاجیکی اسلام کریموف دارند. در همین ارتباط است که سراج الدین اسلام تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی این گونه ابراز نظر میکند.
به نظر من شرکت مزیای واقعا میخواد روابط این دو کشور را پیش ببرد، مخصوصا با روابط ازبکستان با قرغیزستان و تاجیکستان را روش بدهد، چون میداند که معما زیاد است در این سطح و میداند که اسلام کریموف به این کشورها مخصوصا به تاجیکستان نه چون به همسایه نزدیک بلکه یک ولایت دوردست ازبکستان نگاه میکرد و اصلا اعتبار نداشت تاجیکستان برای او. البته این را رسما آشکارا نمیگویند، ولی احساس میشود که خود میرزایف خوب میداند که روابط ازبکستان و تاجیکستان باید پیش برود و این برای نفع این دو کشور میباشد، یعنی هم به تاجیکستان هم به ازبکستان. برای دور شدن کریمو 25 سال کوشش کرد، حداقل یک چند سال لازم است که این روابط را دوباره به یک مرحله بیارن که هر دو کشور راضی باشد.
نکته دیگری قابل ذکر در ارتباط با سفر شفقت میرزایف در شرایط کرانایی برگزار شدن آن است. به طور قطع میتوان گفت که شفقت میرزایف از جمله اندک رهبران بلندپایه خارجی بودند که طی وقت‌های اخیر به تاجیکستان سفر کردند. اما سفر جاری رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان در حال صورت گرفته است که منطقه آسیای مرکزی در آستانه یک تحول بزرگ احتمالی قرار دارد و آن هم مربوط به تحولات افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی و غربی از این کشور است. در همین ارتباط برخی از دایره‌های خبری سیاسی در غرب و منطقه از احتمال جایگیر کردن نیروهای آمریکایی در آسیای مرکزی پس از خروج از افغانستان اظهار نظر میکنند. این اظهار نظرها و گفتگوزارها و گفته آگاهان سیاسی نمیتوانند بیدلیل باشند و همچنین نمیتوانند موجب نگرانی دولتهای مستقل منطقه و همپیمانان آنها روسیه، ایران و چین باشند. حقیقت آن است که آمریکا یک بار تجربه تلخ حضور در آسیای مرکزی را پشت سر گذاشته، به طوری که دو پایگاه نظامی در کشورهای ازبکستان و قرغیزستان ایجاد کرده بود که بعداً مقامات تاشکند و بیشکک آمریکایی‌ها را وادار به خروج از کشورهای خود کردند. اینک تلاش دیگری آنها در راه است و آیا باید دید که مقامات کشورهای آسیای مرکزی در این زمینه چه سیاست‌ها و رویکردها را در پیش خواهند گرفت.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. سخن رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری با ملت ایران. بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از محل ساخت خانه های جدید برای افراد آسیب دیده از سیل در ناحیه عبدالرحمن جامی. و تمدید 3 ماهه مدت حضور موقتی کارگران مهاجر غیر مجاز در روسیه. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما بود.
شنونده های عزیز ارجمند، دعوت می‌کنم برنامه جریان شوم را بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. با افتخار با برنامه دیگر از این سلسله برنامه ها خدمت با سعادت شما هستیم. پدیده افراط‌گرایی و تکفیر و نقش علمای اسلام در مقابله با اون رو پی میگیریم که این قسمت اختصاص داره به جریان های فکری التقاطی و افراط‌گرا. امروز جهان اسلام از تقسیمات و انشعابات فکری خطرناکی رنج می‌برد و جریان‌ها و گرایش‌های مختلفی از درون این دین سر برآورده‌اند که سرمنشأ این تکفیرها، دیگرکشی‌ها و جنایت‌هایی گشته که به تبع آن گریبانگیر جهان اسلام شده است. علت و انگیزه همه این انحرافات و تقسیم‌بندی‌ها جهل و ناآگاهی نسبت به دین و دوری از اسلام راستین و عدم تمسک به تعالیم نجات بخش این دین الهی است. یکی از بارزترین جریان‌های فکری معاصر سکولاریسم است که انسان را به زیستن بدون دخالت دین و شریعت آسمانی فرا می‌خواند. مدافعان سکولاریسم به طور آگاهانه همه اشکال و صور اعتقاد به امور ماورای طبیعی را رد می کنند و اصول غیر دینی یا ضد دینی را بنیاد اخلاق شخصی و سازمانی قرار می دهند. در واقع حکومت سکولار نه مشروعیت خود را از دین کسب می کند نه احکام و قوانین عملی خود. سکولاریسم به عنوان یک جریان فکری مسلط در جهان غرب و به مثابه یک فرا ایدئولوژی نوعی اندیشه در باب حیات بشری است که در آن ساحت حیات جمعی انسانها و نیز حوزه معرفت و علم عاری از مرجعیت دین و تأثیر عوامل ماورایی در نظر گرفته می شود. این جریان فکری در گردش تاریخی خود توانسته است چالش های جدی در برابر ایده حکومت اسلامی ایجاد کند. در مقابل این جریان فکری بارز در دوران کنونی، گرایش افراط‌گرای دینی است که با جامعه مدرن امروز و با هرچه با پیشرفت تمدن حاصل شده در تضاد است و پیشرفت‌های علمی و ترقی‌های بشر در عصر حاضر در نظر اصحاب این فکر و اندیشه چیزی جز فساد اخلاقی و بی‌بندوباری نیست. آنها بر این باورند که پیشرفت تمدن و صنعتی شدن فرد را در شرایطی قرار داده که برای خود و در راه ارضای تمایلات خود گام بردارد و از آداب و فضیلت بدور باشد. افراط‌گرایان دینی برای مشروعیت بخشی به رفتارهای خود و یا جلب حمایت و پشتیبانی مسلمانان آموزه‌های اسلامی به ویژه احکام مرتبط با جهاد و یا نصوص مرتبط به مبارزه با مظاهر فساد را توجیه کننده شرعی رفتار خود قرار می دهند. جهل به اسلام یا برداشت نادرست از آموزه‌های الهی. کسانی که آگاهی چندانی از شریعت ندارند اما مدعی علم و فقاهت و معرفتند و خود را امام و پیشوای دیگران می‌دانند، با سوء فهم متون دینی و برداشت نادرست از متون شرعی و نهایتاً تفسیر اشتباه آموزه‌های اسلام موجب گمراهی خود و دیگران می‌شوند. این عده به قرائت و فهم خود از ظواهر آیات و روایات اکتفا می کنند و آنها را مطابق با تلقی خود تفسیر کرده و تغییر می دهند و در امور حلال و حرام گرفتار افراط و تفریط می شوند و آن دو را با هم در می آمیزند، به طوری که تشخیص صحیح از ناصحیح را برای عموم مردم دشوار می کنند. این عالم نماها که فهمشان از دین سطحی است، خود را صاحب نظر در دین و شریعت معرفی می‌کنند و با صدور احکام و فتواهایی که همگی برداشت‌های نادرست از احکام الهی است، موجب گمراهی خود و بسیاری از افراد جامعه خود می‌شوند. از مهمترین و خطرناک‌ترین عواملی که این عالم نماها را به افراط و صدور احکامی همچون تکفیر افراد بیگناه و کشتار مردم حتی زنان و کودکان کشانده است، حکم به ظواهر متون شرعی بدون توجه به دلالت و مفهوم این متون و بدون ملاحظه قواعد استدلال و نیاز جوامع نوین است. افراط‌گراها و تکفیری‌ها در حالی بدون هیچ ترس و واهمه‌ای حکم به ارتداد افراد بیگناه می‌دهند که متون شرعی زیادی در پرهیز از تکفیر دیگران و برحذر داشتن کسانی که به تکفیر ناروای مسلمانی حکم می‌کنند وجود دارد. از جمله این احادیث می‌توان به حدیثی که در صحیح بخاری آمده است اشاره نمود. در این حدیث آمده است هر کس شخصی را کافر و یا دشمن خدا بخواند و در واقع چنان نباشد، کفر و عداوت خدا به خود وی باز می‌گردد. در جنبندی می‌توان گفت از عوامل تکفیر و خشونت در سطح فردی عواملی نظیر منفعت‌جویی، احساس هویت‌یابی با گروه‌های تروریستی، باورهای فرد و همگرایی ایدئولوژیک با گروه‌های تروریست، نقص در فرایندهای اجتماعی شدن، تجارب زندگی مشقت‌بار و احساس نارضایتی از زندگی می باشد و در سطح ساختاری و محیطی عواملی نظیر نبود دموکراسی و آزادی‌های مدنی، عدم حاکمیت قانون، نابرابری شدید طبقاتی، ضعف در ساختارهای قدرت، نوسازی سریع، گسترش ایدئولوژی‌های افراطی، جنگ‌های داخلی، انقلاب، سازمان‌های بین‌المللی، بازیگران خارجی، ناکامی دولت‌ها در جذب نیروهای اجتماعی و همچنین رویدادهای تحریک کننده نظیر بحران‌های اقتصادی می‌توانند در بروز خشونت و افراط‌گرایی سیاسی نقش‌آفرینی کنند. عزیزان شنونده، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. به امید خدا در قسمت بعد پیامدهای ظهور افرادگرایی و خشونت رو بررسی خواهیم کرد. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
دوستان خوبم دعوت میکنم فرهنگنامه امشب را شنونده باشید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربالی زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجی در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما عزیزان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: مرور برگوشن رازی شیخ محمود شبستری و معرفی برترین های آزمون اعجاز سخنی کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان. چند پیش کتاب ارزشمندی گلشن رازی شیخ محمود شبستری به اهتمام پروفسور شادی محمد صوفی‌زاده، محقق و دانشمند تاجیک، به نشر رسید. مثنوی گلشن راز گرانسنگ‌ترین و فزون‌مایه‌ترین اثر شیخ محمود شبستری است. با وجود حجم اندکش، یعنی 1007 بیت، این مثنوی یکی از یادگاری‌های پرارزش و بلندنام ادبیات کلاسیکی فارسی است که در آن اصطلاحات و مفهوم‌های مهم طریقت صوفیه که در ادبیات کلاسیک بسیار به نظر می‌رسند، با زبان روان و ساده بیان گردیدند. این اثر شگرف و ارزشمند تا کنون در تاجیکستان به طور بایسته و شایسته مورد توجهی هواداران شعر و ادب عرفانی فارسی قرار نگرفته است. با پروفسور صوفی‌زاده کوشیده است که زبان رازآلود و پر از اصطلاحات خاصی اهل تصوف را که در گلشن راز مورد بررسی قرار گرفتند با بکارگیری شرح‌های بیشماری که گذشتگان بر این اثر نگاشتند و منابع پر ارزش دیگر شرح و تأویل نمایند. چون این سبک شرح متون شعر عرفانی در کشور تاجیکستان نخستین اقدام بوده برای علاقمندان شعر فارسی تاجیکی در شناخت و دریافت معناهای اصلی شعر عرفانی راهنمای خوبی است. پروفسور صوفی‌زاده در مقدمه این رساله می نویسد شیخ محمود شبستری یکی از بزرگترین عالمان عرفان نظری و از شاعران نامدار قرن‌های 13 و 14 است. نام کامل وی شیخ سعدالدین محمود ابن عبدالکریم ابن یحیای شبستری بوده، در بعضی منبع‌های تاریخی و ادبی به صورت دیگر هم دیده می شود. یکی از شاعران گلشن راز حکیم میرزا محمد ابراهیم خراسانی سبزواری معروف به وسوق الحکما او را حکیم العصر، ملیک الکلام، معروف البیان، شمس العارفین، بدر المحققین، اتم المدققین تعریف کرده است. شبستری در آغاز سعادت نامش به نام و نسب خیش چنین اشاره کرده است: چون که دیدم در سعادت نام کردمش نامه سعادت نام، بود و باشد به طالع مسعود، ابتدا سعد و عاقبت محمود. ای که کردی در این کتاب نظر، به دعای مرا بیاد آورد، که بر ابن کریم رحمت باد، حشر او با مهین امت باد. متاسفانه طبق سنت های قدیمی زندگی نگاری شرقی اسلامی، تذکره نگاران و تاریخ نویسان در اکثر موارد از تفصیلات سرگذشتی شخصیت های مورد توجهشان که حتی دوست یا همزمانشان بودند با آنها رابطه نزدیک داشتند صرف نظر نموده، در شرح روزگاری آنها با ذکر معلومات خیلی کم و کوتاه اکتفا می نمودند. از اینجاست که از روزگار شیخ محمود شبستری تا زمان ما معلومات کمی به دست رسیده است. باید گفت شیخ محمود شبستری آثار زیادی از قبیل کنز الحقایق، رساله احدیت، شرح تفسیری اسمهای الله تعالی، جام جهان نما، غایت الامکان فی معرفت زمان و المکان، انسان کامل، رساله معراجیه، تفسیر سوره الفاتحه و غیره. اما گلشن راز مشهورترین نگاشته شیخ محمود شبستری است. این مثنوی یکی از بهترین آفریده های عرفانی محسوب می شود. باید گفت در دانشگاه های ایران به دانش آموزان رشته فلسفه و عرفان و ادبیات عرفانی این مثنوی به طور جداگانه تدریس می شود، زیرا آن به زبان خیلی ساده و شیوا به شرح معقوله ها، رمز ها، نماد ها و اصطلاحات خاص عرفانی پرداخته است و چون راهنمای خوبه برای شناختی آثار فلسفی و ادبی عرفانی پذیرفته شده است. مناسب از خاطری دکتر حسین الهی قمشهی را از پدر دانشور و فاضلش آیت الله مهدی الهی قمشهی فقید درباره اهمیت بنیادی گلشن راز در فراگیری علم و ادب عرفان ذکر نماییم. روز پدر که روانش خوش باد مرا گفت خواهی که تو را هزار درهم زر دهم هر چند خرج کنی هیچ کم نشود، بلکه همچنان بر بهای آن بیفزاید. گفتم از این خوشتر چیست که به گفته سعدی خرم دلی که محبوب از در فرازش آید، چون رزق نیک بختان به منتی سؤال. فرمود آن هزار بیت است از عارف بزرگبار و شاعر کریم النفس که فرمود دلی که از معرفت نور و صفا دید، به هر چیزی که دید اول خدا دید. شاعری که در همه عمر هیچ قصدی گفتن شعر نکرده، اما ناگهان توتی طبعش به گفتار آمده و با یک بار بی تلقین و تکرار در میان جمع منظومه آفریده که از عالم بالا گلشن راز نام گرفته و نیازی اهلی دل شده است. گلشنی که زبانی سفسنی او جمله گویاست، عیونی نرگسی او جمله بیناست. چنان که خود شاعر در آغاز مثنوی اشاره میکند، در ماه شوال سال 717 هجری قمری مطابق با دکبر سال 1317 و ینور سال 1318 میلادی از نام یکی از شاعران صاحب دیوان و عارفان دانشمند و پرکار خراسان امیر حسین هیروی که در تصوف پیرو طریقت سهروردیه و دلباخته تعلیمات ابن عربی بوده به حوزه عرفانی آنها نامه آمد. در آن نامه سوالهای در شکل منظوم جهان معنی اندر لفظ اندک درباره بعضی مفهوم عباره و اشاره و اصطلاحات مشکل تصوف مطرح گردیده بود.